أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما ليغرد به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. كلام نبی اعظم صلوات الله علیه و آله است که هر آن کو دانش رو به انگیزه جلب توجه مردم فرا بگیرد بوی بهش نخواهد شنید، چون دانش عنصر مقدس است، برای مقصد مقدس به کار بردنش روانی است. و به همین جهت چون این کسی شایسته بهشت نیست. راجع به نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه بحث میکردیم. بیان نظریه رو از لسان خود حضرت امام به اجمال امروز عرض میکنیم. چون اول بار این نظریه رو برای حل مسئله ضد و به کنار نهادن نظریه ترتب مطرح کردن، در 7 مقدمه نظریه رو تبیین کردن که منتهی بشه به دفع نظریه ترتب. ولی اگر معطوف به نظریه ترتب این مدعا مطرح نمی شد، بسا نیاز به همین مقدمات نبود. مجموعه مقدمات رو در کتب اصولی و تغییرات دروس اصولی ایشون آوردن. ما با تلخیص و مختصری تصرف اونها رو گزارش میکنیم. اولین مقدمه این است که الاولى ان الاوامر متعلقه به تبایع و ان الخصوصیات الفردیه و اصلها خارجتون عن المتعلق و این کانت الافراد متحدتن معها خارجن. اول مقدمه این است که اوامر متعلق به تبایع، امر که میاد آیا رو افراد میره یا رو طبیعت؟ این بحث محل نزاع بین اصولی. و برخی بسا قائلن که امر متوجه فرده، گفته می شود فلان نماز رو به جا بیار، ولی ایشون می فرمان که امر متعلق می گیرد بر طبیعت صلاتیه. مثلا این یک مبنا، ولو این که صلات و طبیعت صلات متعلقه و مسبب امره، اما به هر حال این طبیعت در خارج به ماهیت طبیعت که وجود نداره، در قالب افرادش وجود داره، پس در خارج با افرادش یکیست، متحد. ولو اینکه طبیعت با افرادش در خارج متحد است، اما امر میره روی طبیعت و تعلق پیدا میکنه و طبیعت اون به اصطلاح مأمورون به. این یک مقدمه. مقدمه دوم نظریه این که ان الاطلاق یباین العموم، یباین العموم فی ان الحکم فیه لم یتعلق الا به نفس الماهیه او الموضوع و لیس الحکم الذی یحمله متعلقا بالافراد و الحالات و القواری، و هادا بخلاف العموم فإن اداتهی وضعت لاستقرار افراد المدخول فیتعلق الحکم فیه بالافراد المحکیه به عنوان الکل و الجمیع. مقدمه دوم اینه که اطلاق با عموم تفاوتهایی دارن. یکی از تفاوتهای این است که اطلاق تعلق پیدا میکنه به ماهیت و یا موضوع، ولی عموم در واقع تعلق پیدا میکنه به افراد و تعابیری مانند کل و جمعی که میخواهد عمومیت خطاب رو تأمین بکنه در واقع خورد میشه در افرادش، ولی اطلاق اینجور نیست. اطلاق میره به عنوان جامعی و در نتیجه کاری به وضعیت افراد نداره، کاری به حالات افراد و اطوار اون به اصطلاح مأمورون به نداره. که بگیم مأمورون به میتونه چند جور باشه، افراد میتونه چند جور باشن، فرد جاهل داریم، عالم داریم، غافل داریم، ملتفت داریم، ساهی داریم، نامی داریم، مثلا عاجز داریم، قادر داریم. بگیم این افراد مثلا نظر نخیر. وقتی میگیم چیزی مطلقه اطلاق داره، یعنی که میره روی ماهیت، کاری به این خوردریزها و این جزئیات و خصوصیات و خصائل نداره. اما در عموم چرا؟ عموم اینجوریست که معطوف است به در واقع افراد، گرچه عنوان ظاهرن عام است، کل است، جمعی است، ولی در واقع استغراق افراد رو میکنه و حالت مجموعی نداره، استغراقیه و معطوف به فرد فرد. این مقدمه دوم ایشون. الثالثه حيث ان التزاهمات الواقع بين الادله تكون متاخره عن تعلق الحكم بموضوعاتها و اطلاع المكلف بالواقع لم تكن ملحوظه في الادله. مقدمه سوم اینو میخواد بگه که چون تزاهمهایی در میان ادله بالعرض واقع میشه، ما یه دلیل داریم چیزی رو ایجاب میکنه، ازاله نجاست را از مسجد، دلیل دیگه داریم وجوب صلات را ایجاب میکنه، این دو تا دلیل هست. اینو خود به خود که با هم تعارضی تزاهمی ندارن، خود به خود تعارض ندارن در مقام دلیلیت و خودی به خود در ذاتشون ننهفته که اینا با هم تزاهم داشته باشن در مقام اجرا، بلکه بالعرض در وضعیتی پیش میاد اینا با هم تزاهم میکنن و اون اونگاه هست که یه فرد مکلفی میبینه مسجد احیانا آلوده شده، فرش مسجد، زمین مسجد آلوده شده و همون موقع هم وقت صلاته. این آقا میخواد هر دو رو انجام بده، وقت به ترزیست که یکیشو میتونه، هر دو رو میتونه جمع کنه و این تزاهم در عمل بالعرض رخ داده، یعنی که اصل ازاله نجاست مزاحم با اصل اقامه صلات نیست و بالعکس. در این مورد و اینجا الان این چنین شده است که این آقای مکلف از طرفی تکلیف ازاله نجاست بهش متوجه شده، از طرفی هم تکلیفی که ناشی از سلس و این بالعرض و در این موقعیت به اصطلاح متوجه این آقا شده و این آقا مبتلا به این قضیه شده. پس بنابراین در مقام جعل حکم اینو با هم تزاهمی نداشتن، صدور ادله با همش تعارضی نداشتن. این کی واقع شده؟ این الان که آقا آمده بره مسجد نماز بخونه این تزاهم رخ داده، پس این متأخر از جعل حکمه، حکم جعل شده بوده بین دو حکم و دو مأمورون به، در واقع و نفس الامر هیچ تعارضی تزاهمی نبوده، نه خود حکم دو حکم و نه دلیل دو حکم. الان بالعرض در این شرایط و متأخر از فرایند جعل حکم این تزاهم اتفاق افتاده. در نتیجه ادله لازم نیست معطوف باشه به این وضعیت. چرا؟ چون این وضعیت بعد از ادله است. یعنی دلیل ازل نجاسه و سله قبلا صادر شده بوده و اونا لازم نیست بگن خب اگر تزاحم شد چه میشود در مقام اجرا. دلیل کاری به این قضیه نداره. چرا؟ چون این قضیه بعدن واقع شده، بعدن پیش آمده. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که احکام شرعی دو دستن به تعبیریشون، ولی ما ترجیح میدیم بگیم دو مرحله. حکم دو مرحله است. با اونی که احکام شرعی یا انشائی هستن یا فعلی هستن. احکام انشائی اون دسته ای از احکام هستن که انشاء شدن معطوف به موضوعات و اما هنوز موقع و مقام اجرایشون فرا نرسیده است. احکامی از ناحیه شارع وضع و جعل شده که زمان اجرا اون عهد حضرت ولیعصر علیه السلام است، هنوز موقع اجراش فرا نرسیده سن. و یا احکامی که صادر شده مقیدات و مخصصاتش هنوز وارد نشده، صادر نشده و در هر حال زمان اجراء اونها فرا نرسیده است. این در مرحله انشاء. انشاء صورت پذیرفته، اعتبار شده، جعل تعلق پیدا کرده، ولی به فعلیت که همین الان مکلفین باید انجام بدهن نرسیده است. این هم میشه احکام انشائیه. دسته دوم از احکام، احکام فعلیه هستن. اونایی هم که هم قیود و مخصصاتشون صادر شده، وارد شده. معلومه که وفو بالعقود یه قیودی داره، در یه شرایط خاصی وفو بالعقود مخصصاتی داره احیانا، فرض کنید، یا مطلق است قیودی داره مقیداتش آمده، یا عام است تخصیص میخوره مخصصاتش آمده، زمان تحقق و امتثال اجرا اون هم فراهمه و فرا آمده است. اینا دیگه بالفعلا احکام فعلی هم. ایشون بفرماد که احکام یا انشائیه اند یا فعلی اند. این معطوف به یک نظریه معروفی است که عمدتاً مرحوم آخوند اون رو ساخته و پرداخته و اون که احکام مراتب چهارگانه دارد. یه مرحله در نزد جائل و حاکم و شارع حکم به لحاظ وجود مصالح احیاناً یا مفاسد تقرر یافته است در نزد او در مقام انشاء و در به حد شأنیت، هنوز صدور و ابلاغی نشده. بعد یه مرحله بعد حالت انشاء پیدا میکنه. بعد همین دو مرحله، نوعی که ایشون فرمودن، من گفتم بهتر بگیم مرحله، این دو مرحله قلم داشتن در اون فرایندی که ما رو با خون تصویر میکنه. بعد فعلیت، وقت آقا اگر شرایط داشت، مثلا عاجز نبود، قادر بود، در حق او تنجس پیدا میکنه و او بعد عمل کنه. بعد چهار مرحله، مرحله شأنیت یا انشائیتی به نحوی شأنیت و در واقع انشاء و اعتبار مقام تقرر حکم در نزد شارع و حاکم و مقنن. بعد روی صدور احیانا باید ابلاغ شه به مکلفین دیگه. آقای مکلف هم همه جوانب حکم رو دریافته، فعلیت یافته، بعد خودش هم شرایط داره، خودش هم عاجز نیست، مثلا شرط قدرت رو داره، حالا باید عمل کنه. میشد متنجز میشه. پس بنابراین شعریت و انشائیت و فعلیت و تنجز هستمون. با این بیانش میخوام این فرایند رو مخدوش کنم. بفرمایید که ما چهار مرحله نداریم. اصلا شما دارید سخن از حکم به زبان میآورید. این که در نزد مقنن یه تقرری مطلب داشته باشه به این معنا که او مصالح و مفاسدی رو در حقوق انسان‌ها یا ملت در نظر دارد و تشخیص داده است، تا زمانی که حکمی صادر نشه اون حکم نیست، اون مقرر حکمه، مبادی حکم، حکم نیست اون که، پس اون جز مراحل حکم نیست. این هم که شما میگه که تنجز پیدا کنه به این معنا که حالا این آقا، این آقای مکلف به تعبیر شایع متعلق و موضوع، این آقای مکلف دارای شرایط تکلیف هست، عاجز نیست، جاهل نیست، حالا میتونه این حکم رو عمل کنه. این هم ما بعد الحکمه، حکم هست، حالا این آقا که محکوم است و مخاطب است و مکلف است که وضعی دارد ربطی به حکم نداره، که جزء فرایند خود حکم نیست، در ذات حکم این موضوع مطرح نیست. آقای مکلف و مخاطب یه بحثه، حکم یه بحث دیگه است. ولذا این شما چرا میره تو فرایند جعل، چرا تو فرایند حکم قرار میدید، نوع یا مرحلی از حکم قلمداد میکنید؟ ایشون میفرماد، ولذا میگه که احکام دو دستن، نمیگه احکام دارای دو مرحله یا چهار مرحله هن. چهار مرحله هن چون که مرحله آخون فرموده است و دو مرحله چون که ایشون میفرماین، میگه دو دسته حکم داریم، انشایی و فعلی. تنجز رفتی به حکم نداره، تنجز مربوط میشه به این آقا که آیا واجد شرایط لازم هست یا نیست، میتونه انجام بده میتونه انجام بده، و این برمیگرده به فرد. حکم کلیه، ابلاغ کلیست، قانونه، ضرب قانون به شخص کاری نداره. این دارید از حالات شخص سخن میگید اینجا شما در مسئله تنجز. لحظه‌شون میفرماد که احکام در اون مقدم چهارمشون، ان الاحکام الشرعیه القانونیه المترتبه علی موضوعات ها علی قسمین، ما عرض میکنیم او قل لها مرحلتان، که یه ذره هماهنگ شیم با ادبیات مرحوم آخون. احدهما ان الاحکام الانشائیه و هی التي انشأت علی الموضوعات ولم تبقى علی ما هی علیه فی مقام الاجراء كالأحكام الكلية قبل ورود المقيدات والمخصصات وما قطع النظر عنهما وكالأحكام التي لم يعني وقت إجرائها، هنوز زمان إجرائش فرا نرسیده، بناست که در اصل حسن ولی است از جلالت الفجر شریف آشکار بشود و عمل شود، اون زمان ظرف عمل است و اون موقع موقعی است که این حکم در تحققش به اصطلاح وضع شده، ظرف تاریخی یا اجتماعی اون زمان این حکم رو برمیتابه، خاص اون زمان است. این تا اون موقع حکم انشایی است، اون موقع فرارسید میشه فعلی. قسم دوم ثانی ما الاحکام الفعلیه و هی التي تمت قیودها و مخصصاتها و آن وقت اجراها و موقع عملها. احکام فعلیه مونیست که همه قیود مخصصاتش آمده، دیگه حالت مترقب منتظری نیست، میدونیم تمام قیدایی که به این مطلق میخورد یا تمام مخصصاتی که به این عام میخورد اونام صادر شده از مبدأ و به ما هم واصل شده، صادر شده واصل هم شده و مخاطب مکلف و آن وقت و اجراها و موقع عملها، دیگه حالت منتظری نیست که حالا بعد در یه موقعی باید اجرا شود، نه الان باید اجرا شود. این دست، این نوع از احکام میگه احکام فعلیه. فعلا هازا، ایشون نظر آخون نمیخواد رد کنه، فعلا هازا الاقتضاء و تنجز لیسا مراتب الحکم و مراحله. پس بنابراین اونجور که مرحوم آخون فرمودن مرحله اقتضاء، بعد مرحله انشاء، بعد مرحله فعلیت، بعد مرحله تنجز، اون اول چهارمی قبول نداریم ما، دو مرحله بیشتر نداریم. چرا قبول نداریم؟ اما الاول فبازحون، بر این که مقام اقتضا در نزد شارع یا حاکم و مقنن ربطی به حکم نداره. در نزد حاکم، حاکم محاسبه کرده است که اگر چون این کاری جامعه بشه خیلی فواید برای مردم داره. تا زمانی که حکم شد بلاغ نکرده، اون در نزد حاکم جزء از حکم نیست، ما قبل الحکم. پس اون ربطی به مراحل حکم نداره. و اما ثانی فلانه حکم عقلی قیم مربوط به مراتب جعل احکام. اما دومی یعنی تنجس که چهارمی از مراحل چهارگانی مرحوم خونده. اما تنجس چرا جز فرایند حکم نیست؟ به جهت این که این مال بعد از حکم است اصلا. حکم جعل شده، حالا این آقای مکلف آیا دارای شرایط لازم هست برای عمل به تکلیف؟ این مطلبیش مربوط به مکلف، نه مربوط به حکم نیست، ما بعد الحکم نیست. پس اولی ما قبل الحکمه، دومی ما بعد الحکم است. لذا ربطی نداره. به همجهت ما معتقدیم ایشون میفرماد که دو مرحله بیشتر حکم نداره و این دو مرحله ایشون داره غلیظ کرده، گفته دو نوع حکم هستن داریم. بعضی احکام انشائی هستند که به نقطه فعلیت نرسیدن، بعضی هم فعلی هستن. اینا مقدمه چهار میشه. خب فرمود شون اینن همین نقطه است. فرمود که سادش یه بخشنامه اگه بکنن بعد من یکی مثال زدیم به